السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت خوشنودی قلب نازنین مطهر و مقدس و منور امام اثر باه نافدا، تعجیل در امر ظهور شریف و با برکتشون یه دون از اون صلوات های برند خارجی نجفی کربلایی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم برای همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. موضوعی است که چند هفته ای آغاز کردیم با عنوان محبت و آثار محبت. جلسات پیش عرض کردیم که مقوله محبت اونقدر مهمه که حتی بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان ما روش صحبت کردن. بحث ما به اینجا رسید که چرا اینقدر موضوع محبت مهمه، مهرورزی، دلبر داشتن، معشوق داشتن، محبوب داشتن، حالا به کی دل ببندیم، چقدر دل ببندیم، چطوری دل ببندیم، چرا اینقدر این موضوع و مقوله عرض می شود که محبت و عشق مهمه؟ گفتیم چون خواصی داره. چند تا از خواص شو تا حالا گفتیم؟ یه تست هوش جایزه داره هر کی بگه. چند تاشو گفتیم؟ چهار تاشو. شما چهار تاشو بگو. دو تاشو بگو شما. آفرین، یک تا گزینی. آفرین، خستگی ناپذیر. آقا بعد جلسه یه جایزه بهشون بدید. جوایز هست حمید آقا دادیم ما. آره. خب دو تا دیگه مونده. الگو پذیری. من در آوردیه. آ انقلاب ماهیت. خب هم شما گفتی هم شما گفتی. قشنگ قشنگ یه جایزه قشنگ بگیرید. آ خب اسم شریف شما چیه؟ حسین آقا. یه جایزه هم حسین آقا بگیرید، انقلاب ماهیت. خب یکی دیگه مونده بود. همون میشه انقلاب ماهیت دیگه. یعنی واقعا نابغه اید. کلا سه تا بود. من نمیدونم شما چهارم میشه کجا در آوردید. یکی خستگی ناپذیری بود. یکیش چی بود؟ قاسم لختی که داستان اون تو قاسم لختی اون لاتی بود که توبه کرد و در ادامه انقلاب ماهیت گفتم. آره اولیش خستگی ناپذیری بود، دومیش حالا بعضی دوستان شاید جلسات پیش نبودن میگن اینا چی دارن میگن. بذار من یه فاکتوری بگیرم. گفتیم آقا آدمی که عاشق میشه، حالا چه عاشق مثبت چه عاشق منفی، یه سری خصوصیات در وجود او پیدا میشه، این از خواص محبته. اولش گفتیم خستگی ناپذیری، اصلا خسته نمیشه. یعنی تو مسیر معشوقش به خاطر اینکه معشوق برسه اصلا خسته نمیشه. میبینی مثلا کسی که مثلا عاشق دختره شده، مثلا لذت میبره، ساعت 7 صبح میاد سر راه وای میسه مثلا که دختره فقط یه نگاهی بکنه. کی کسی که همیشه تا لنگ زور مثلا اللهم خور اللهم پفش تا مثلا هفت آسمون میرفت، چون لذت میبره، خستگی نمیفهمه. گفتیم حالا یکی این عشق رو میده تو عشق خدا و اهل بیت، لذت میبره تکیه زدن، لذت میبره خیمه زدن، خسته نمیشه از سینه زنی، خسته نمیشه از عشق اهل بیت. خب این اولین خاصیت محبته، خستگی ناپذیری. اینا مطالب جلسات پیشا. دومیش یک تا گزینی بود که دوستمون اشاره کرد. یک تا گزینی یعنی آدمی که واقعا عاشق میشه فقط یک نفر رو میبینه، دیگه بقیه رو نمیبینه. اگه کسی گفت من اینو دوست دارم، اینم دوست دارم، عاشق اینم، این دیگه عشق نیست، هوسه. یک تا گزینه یک نفر. حالا یکی همین عشق رو تو کانال محبت خدا میندازه، میگه فقط خدا و سلام. ورود برای شیطان و اولیای شیطان. شیطان هم اولیایی داره، بچه‌ای داره. من چند سال پیش محرم فکر کنم سال 90 بود تو دهشای محرم پیرامون فرزندان شیطان صحبت کردم. گفتم شیطان خودش کابینه‌ای داره یا دولتی داره، واسطش تشکیلاتی داره، یکی وزیر فلانه، یکی وزیر فلانه. دهه محرم سال 90 اینا مفصل توضیح دادم اون دوستانی که در موسی پیرغلامان یادشون میاد. عرض به خدمت شما که پس یک تا گزینه از خاصیت محبته. آدم فقط یک نفر رو میبینه، یا محبت امام حسین یا محبت یزید. جور در نمیاد کسی بگه که ببین آقا ما امام حسین رو دوست داریم، برای سینه میزنیم. تو عروسی هم که میشه با نامحرم میشینیم، اختلاط میزنیم، میرقصیم پای ارگز. بعد یک کلمه هم دهنشون افتاده میگن هر چیز جای خود داره. یکی میگه هر کسی هر چیزی جای خود داره، بس محبت امام حسین دلش نیست. چون آدمی که عاشق باشه خاصیتش یک تاگزینیه. میگه در هر لحظه، چه در مجلس عروسی، چه در خونه، چه در بیرون، چه در خلوت، چه در جلوت، چه در فلان همایش، چه در دانشگاه، چه در پارک، چه در سینما، هر کاری بخواد بکنه ببینه مولایش راضی هست یا نه، آقای او راضی هست یا نه. اگه خلوت و جلوتش فرق کرد بس عاشق نیست، فیلمشه. درست شد؟ این دومی خاصیتشه. سومیش رسیدیم به انقلاب درونی، یعنی آدمی که عاشق میشه خود به خود ذائقهش عوض میشه، شبیه مشروبش میشه، تریپ زدنش، لباس پوشیدنش، حرف زدنش، حتی فکر کردنش، حتی بعضی کلماتی که دهنش ادا میشه. اینا مطالب هفته پیش مفصل اینا مثالاش هم زدم صحبت کردم. اما امشب چهارمین و پنجمین خاصیت محبت رو میخوام بهتون بگم. هر کسی میخواد بشنوه، جوندار بشنوه، یه دونه از اون صلواتو بفرست که تا نفرستاده. چهارمین خاصیت محبت و چهارمین خاصیت عشق، تسلیم شدن در مقابل معشوقه. تسلیم شدن در مقابل معشوق دیگه سمعن و طاعتا، هرچی معشوق بگه دیگه همون باید انجام بشه. آدمی که عاشق میشه دیگه به صورت اوتوماتیک دست خودش هم نیست، از خودش دیگه اراده ای نداره، میلی نداره، میگه هرچه دوز پسندن. بعضیا اونقدر این فاز عاشقیشون بالا میشه که اصلا دیگه نیاز نیست معشوق بهش بگه فلان کارو انجام بده فلان کارو انجام نده، خودش میدونه، یه خودش میدونه محبوبش معشوقش چی دوست داره چی دوست نداره. امیرالمومنین علیه السلام در مقام مالک میفهمد مالک اینقدر در محبت ما پیشرفته هست، جناب مالک اونقدر پیشرفته است که دیگه من نیاز نیست بهش بگم فلان کارو انجام بده فلان کارو انجام نده، اون یه تسلیم محض معشوقه. مالک یه دونه چی میگن؟ یه دونه امیرالمومنین بود. بارها امیرالمومنین نگاهش میکرد میگفت کاش یکی دیگه مثل تو داشتم. یه جا دیگه فهمید کاش 5 تا مثل تو داشتم. یه جا دیگه مالک رو دید فهمید کاش 100 تا مثل تو داشتم. ببین چقدر طرف باید عزیز باشه برای مولاش. تسلیم محض در مقابل معشوق. چون ذائقه مولا دیگه دست مالک بود. حالا ما امشب بشینیم فکر کنیم در مقابل کی تسلیم هستیم؟ نسبت به کی داریم مهربانی میکنیم؟ با کی نشست و برخاست داریم؟ رفیق شیشمون کیه؟ کسی که ما رو میتونه خدای نکرده به اوج سقوط بکشونه یا میتونه ما رو به اوج بزرگی و کرامت و آقایی برسونه؟ بچه یتیا، اول به خودم دارم میگم، شیطان بیشترین سرمایه گذاریش رو رفاقتای ما گذاشته. تکرار میکنم، شیطان بیشترین خرجی که میکنه روی رفاقت هاست. چون از طریق رفیق سری آدم میتونه به بالا بکشونه، سری میتونه آدم به پایین بکشونه. آدمی که تحت تسخیر شیطان قرار بگیره به صورت ناخودآگاه شیطان انقدر برای سرمایه میریزه، خرج میکنه خرج میکنه، یهو به خودش میاد. مثالش هم قبلا زده بودم براتون، آدمی که سوپر دلوکس حزب‌اللهی هیئتی گواهینامه بین المللی داشت تو معنویات، ایزو 2017 داشت تو معنویات، یه رفیق پیدا کرد الان یه چیز زرتشتی شده اصلا. بعد وقتا من تلگرام پیام بازی میکنه، پیام میده، رد میکنه، توهین میکنه، دیگه من چی بهش بگم دیگه. چه نتیجه رفیقه؟ نتیجه رفیق محبت. آدم وقتی که اسیر محبت کسی بشه ناخواسته تسلیم محض او میشه. تا شیطان ببینه دل من و شما داره جهت پیدا میکنه سمت خدا و اهل بیت، تا سری رفیق تو زندگیت میندازه، سری یا معطل نمیکنه. تا میبینه داری بچه خوبی میشی، به تعبیر من داری مثبت میشی، داری تو چشم امام زمانت نمایان میشی، سری معشوقی تو دلت میندازه، این معشوقای زمینی که درگیرش بشی، مشغولش بشی. بعد خدای نکرده الان که خیلی زیاد شده محبت‌های افراطی، دارم الان من خب شاید از 100 تا مثلا مورد مشاوره که بشم حداقل 80 تا شینه، به جرات میگم 80 تا شینه، آقا پسر مثلا عاشق دختره شده، پسر عاشق پسر شده، محبت‌های افراطی. و معمولا تو این محبت‌های افراطی معمولا یکی به شدت افراط میکنه تو علاقه، به شدت یه شروعشو در میاره، معمولا اینجوریه. اون یکی هم معمولا زده میشه، خسته میشه، این دیگه برای تکراری میشه، باورتون نمیشه. من دارم بهتون میگم همینجوری داستان میاد تو ذهنم از این مورد مشاوره های جاهای وحشتناکی من دیدم، وحشتناک. چند سال پیش این هیئت نه یه هیئت دیگه محرم تکیه میزدن بچه هاشون، اصلا توی منطقه هم نبود، منطقه نیروگاه نبود، یه جای دیگه. بعد تو دهه اول محرم بود، خدمت شما عرض کنم شب اول دوم محرم بود، عذر میخوام شب اول محرم بود، اینا داشتن کارهای تکیه رو تمام میکردن، شب مراسم بود. بعد مسئولیت شما من گفتش که فلان این شما مثلا با رفقاتون بیاید مثلا یه نظری چیزی دارید در مورد تکیه بدید، بدید بنر کجا بزنیم پارچه. ما هم خب بیکار بودیم دیگه، همینجوری با رفقامو اکبر بیکار بلند شدیم رفتیم. بعد یه آقا پسری از بچهای اون هیئت که داشت تکیه میزد رفت بود مثلا روی اون نبرده اون داشت پارچه مارچه میزد، اومد پایین یه کاری شد آبروی ما رو پیش این رفیقام برد. که ما چقدر تعریف کرده بودیم از بچهای این جلسه میشه دوستامون بریم، اینا دارن تکیه میزنن، ما محرمه.
از این نورده اومد پایین، دو سه تا چک مشتی به خودش زد، میزد میگم به معنای واقعی کلمه، دو سه تا چک به خودش زد، سرش هم کوبید به دیوار، یعنی یه جوری کوبید مثل این فیلم ها هستن با چی میگن چک کشی چیزی میدونی کله، فیلم های کارتونی یه مرتبه کلش باد میکنه استاد جوجه بالا سرش میچرخن، بلوان زبل بود من که قدیمه رو داشتون دهه 60 ها میدونن چی میگن، یه هم یه پوست برن یه موش و گربه میزد تو کله مثلا گربه، کلش یه باد میگرد استاد جوجه میچرخید، یه حبابی باز میشد، اینجوری زد خودشو، اینجوری زد. ما گفتیم یا قمر بنده هاشم چی شده، همین تو گوشی هم بود فلان میسار، گفتم داداش چی شده فلان میسار، گفت شو که تعریف کردن، گفت آره من عاشق رفیقم شدم، عاشق پسره، ببین هاچ آقا چی نوشته، چی پیام داده، نوشته که دیگه خسته شدم از رفاقت بود، خسته شدم رفاقت بود، میزد خودشو، گفت من چیکار کنم، بعد معمولا قسم هم میخورم نیتمون خیر ها، اصلا قصد گناه نداریم، بله شاید هم راست داره میگه، چون میدونی که کارای شیطون اینه، میاد روی گناه یه پارچه عرض میشود که خوشگلی میکشه تزیینش میکنه گناهو، که از تیرهای شیطان اینه، میگه تو نیتت خیره، قصد بد نیست، علاقه از رفاقتتون خلاصه، این همون نیمه گم شدته، نیمه گم شدته. بعد انقدر این بچه داغون بود، گفتم میتونی اون مشروقتو زنگ بزنی بیاد اینجا، گفت مگه شما بشویی بیاد، گفتم باشه من زنگ زدم فلان میشی بیا اینجا، یه مسئله اون من دخل لطف داشت در حق ما، بنده رو میشناخت، بلند شد اومد اونجا، اومد تو همون تکیه نشستیم و صحبت کردیم و شروع کردیم صحبت کردن، میگفت دیگه من از این دست این خسته شدم، دیگه خسته شدم میخوام باش کلن قطع رابطه کنم، تا گفت قطع رابطه این بنده خدا بغض کرد، زد زیر گریه، نه تو رو خدا، نه پیش کنم فلانی، تو مثلا نوکر ما حسینی، آبروی ما رو بردی، این قضیه که دارم میگم تو یاد دارم میگم، برای مردم تعریف نمی کنم، آبروی بچه یتی ها میره، آخه زیاد شده متاسفانه تو بعضی قشر بچه حزب‌الله هم اومده این قضیه، هی ما این پسر صحبت کردیم، گفتم بابا این خود گناه داره، به عقدشون در میاد دیگه، ازدواج تو راست تفاوت بغاش، که آقا 5 تا شرط داره اگه میخوام با ایشون ادامه رفاقت ادامه بدم، 5 تا شرط میخوام اثرات محبت رو بگم، آدم چقدر تسلیم میشه، گفتم خب 5 این بنده خودم سرش هم پایین بود، دو زانوام نشسته بود خیلی، گفت 5 تا شرط داره، اولش اینی که دیگه نگه فقط باید با من رفاقت کنی، من میخوام با 1000 نفر دوست بشم، گفتم عزیزم ایشون میفهمونند که ما شدیم میفهمونند که فقط قرار نیست که با ایشون با شما رفیق باشم، میخواست 100 تا رفیق داشته، گفت چشم، فقط چشم، چشم علا رأسی چشم، گفتم خب شرط دوم بفرمایید، گفت توقع نداشته باش که من هر جا میخواد بره منم باش برم، یا هر جا من میخوام برم اون باید بیاد، گفت والله میخوام بریم یه کفش بخریم اینم بلند میشه میاد، خودش میخواد بره شلوارک بخره اونم به من زنگ میزنم که با هم بریم، خسته شدم دیگه، گفتم عزیزم میفهمونن که حالا میشنیدا مثل بچه ها هستن تو خونه مامان بابا هم دعوا میکنن، برو به مامانت بگو سفره رو بندازه، حالا مامان خوش داره میشنوا، مامان بابا میگه سفره رو بندارم، مثلا میگه بروش بگو کوفتم نداریم امشب، میگه مامان کوفت، بعد دیگه آخر سریال یه بچه خودش ساکت میشه، فقط سرش رو تکون میده اینجوری نگاه میکنه، بابای میگه برو به مامانت بگو غلط کردی و کوفتم نداری، اون میگه غلط و کوف که نذارن، همش جواب میدن بچه بیچاره، حالا بگذاریم، عرض میشود که آره، گفت که شرط دوم اینه که ایشون توقع نداره شما هر جا میریم با هم بیام، گفتم عزیزم اینجوری میام، گفت چشم، شرط دوم و چشم، گفتم خب شرط بعدی، گفت خونمون یه زنگ نزنه، من خونمون زنگ میزنه، گفتم عزیزم میفهمم من خونمون زنگ نزن، گفت چشم، گفتم شرط بعدی، گفت شرط چهارم روزی یه دونه اس ام اس بهم بده، بیشترم نوا، یه دونه، اونم میشه 5 کلمه نشه، چشم، من گفت چشم دیگه، شرط آخر بگو، گفتش که اینقدر بابا کادو برام نفرسته، خون اومدمو دارم، این کیه هر روز کادو 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 کادو، بس دیگه، گفتم عزیزم اینم دارم یه کادو، چشم، اصلا 5 تا گفت، خودش باز اضافه کرد، گفت چیز دیگه، یه چیز دیگه، گفتم بله، گفت بگو عیمت منو دید فقط 3 دقیقه باید با من صحبت کنه، بیشترم نه 3 دقیقه، گفتم میفهمم 3 دقیقه، گفت چشم، وقتی که این چشم آخری داره، گفت تا به این پسر همون جلو رفیقش گفتم بعد چقدر تو ذلیل شدی، چقدر ذلیل، من چی به تو بگم، گفت دو سه مسقال خریت زخران عیبی نیست، آدمی هست که حقا دو سه خروار خر است، چقدر آدم ذلیل میشه، حالا اینو گفتم نتیجه این، میخوام این مورد چندم بود، چهارم تسلیم شدن در مقابل مشروق و براتون قشم عرض میشود که بله توضیحش بدم و خدمتتون عرض کنم، و خوشبحال اون کسی که تسلیم بودنشو در مقابل مشروع تو کانال خدا و اهل بیت میندازه، تو کانال خدا میندازه. واقعا ما چقدر در مقابل ما زمانمون خودم عرض میکنم و تمام این هیئت‌ها دادگاهه، دادگاه نفسمونه، خودمونه، چقدر در مقابل حسن مهدی اروان افتاده مثلا تسلیمیم؟ هیچ. خودم که صفر، حالا با شما که خیلی خوبید. تسلیم شدن در مقابل خدا. به امام حسین علیه السلام گفتن آقا، این جملهش، عقل سالم داره میگه نرو کربلا میکشنت، نرو کربلا. عقل سلیم داره میگه آقا میری کربلا حداقل برو این اطفالتو نبر، چون تو کاروان امام حسین بچه کوچیک زیاد بود، اطفالتو نبر. به نظر شما امام حسین چی جواب داده؟ آخه میدونید چیه، ما یه مشکلی داریم بعضی از ما بچه یتیا کربلا رو فقط با عقلمون تحلیل میکنیم. خیلی خوبه عقلا، ولی جواب نمیده، کافی نیست. کبوتر با دو تا بال میپره. کسی میخواد کربلا رو قشنگ درک بکنه با سیستم عقل و عشق باید تحلیل بکنه، یعنی هم عقل هم عشق با سیستم محبت. چه جمله‌ای سید الشهدا فرمود؟ تا گفتن آقا عقل داره میگه نرو کربلا، اگه میری بچهای کوچیکتو نبر. امام حسین یه جمله فرمود، فرمود خدا اراده کرده منو قتیل ببینه، یعنی کسی که تو خونش داره دست و پا میزنه تو گودال و زن و بچه‌مو اسیر ببینه. و سلام. حالا دیگه چرا امام حسین جمله رو فرمود؟ یه بحث دیگه است، قبلا روی زیاد صحبت کردیم. میخوام بگم خدا دوست داره خودمونیش. میدونی یعنی چی خودمونیش؟ زیر دیپلمی، زیر سیکلی، یعنی بابا کیف خدا اینجوری کوک میشه. محبت یعنی این، تسلیم خدا. دیگه امام حسین نفهمون به پنج دلیل فلسفی بنده باید دربم کربلا، یک، نه، گفت خدا عشقش کشیده منو قتیل ببینه. خیلی دلیل داره، دلایل زیاد داره، من وارد اون مقوله نمیخوام بشم که اگه امام حسین کربلا نمیرفت اصلا ما امروز وضو گرفتنم بلد نبودیم، قبله هم نمیشیم کدوم طرفه، تا قیام قیامت دین مدیون سید الشهدا و عاشوراست. ما کار مون مقوله ندارم، ولی میخوام بگم آثار محبت، تسلیم شدن امر معشوق، خدا اراده کرده کیفش اینجوری کوک میشه چش. یکی میشه مثل امام حسین، یکی میشه مثل ماها. به جوون شاید بهتون میگم یک ماه دارم براش دلیل میارم که آقا نگاه به نامحرم تو کوچه خیامون حرامه، آقا نگاهم حرامه. یک ماه دارم براش هزار تا دلیل و سند و حکم و آخرشون قبول نمیکنه، میگه نه حرام نیست. کی گفته حرامه؟ فرامیس حرام نیست. چرا؟ چون محبت خدا نیست. تعارف که نداریم دیگه، محبت خدا نیست. چون خاصیت محبت تسلیم بودنه. به یه جوون، حالا یه برعکسش، به یه جوونم یه کلمه گفتم، مشروب خور بود، نجاست میخواد علیاذ بالله، گفتم میدونی چون امام حسین رو دوست داری؟ گفت میمیرم براش. گفتم اگه میمیری براش نما طلب مشروب بری. گفت چه ربطی داره؟ گفتم یزید مشروب میخورد تمونده شراب و سمت تش میریخت، تو تش نمیریخت، رو سر نمیریخت. شما نگید خدا اجازه نمیده نجاست به بدن اهل بیت بخوره. داستان عمرو بن عبدود رو شنیدید؟ این دروغه. میگن عمرو بن عبدود آب دهن انداخت رو صورت مولا، خدا اجازه نمیده آب دهن آدم نجس کافر رو صورت مولا بخوره. شراب میخورد سمت تش میریخت. خب خیلی جسارت بزرگیه، همین آدمو میکشه. شما داخل پرانتز، این ماجرای جسارتی که به حضرت سکینه شد خیلی نمیدونن. قضیه کنیزی دستی بدن حضرت سکینه خورده نشد، دستی خورده نشد. تو مجلس یزید یه حرامزاده دلغکم بود، موهاش هم زرد رنگ بود، برگشت گفت یزید من کنیز میخوام. گفت خودت انتخاب کن. چشمش به حضرت سکینه افتاد، گفت برو بردار. رفت سمت دختر امام حسین، دست نخورد، دستشو دراز کرد، این بچه پرید بغل عمه زینب. بیبی زینب نفرینش کرد، نفرین کرد، این دستش چرخید، اون مرد دلغک دست چرخید، دست سیاه شد، یه عروده کشید، همونجا جا به جا مرد. و چقدر اونا حرامزاده بودن که این معجزات از اهل بیت علیهم السلام دیدن و باز جنایت کردن. وقتی که آدم همه زندگی شما حرام بگیره همینه، ولی همین ما رو میکشه، همین یه آدم غیرتی رو میکشه. اصلا به چه حقی، به چه جرأتی اینا ارمشا جرأت کردن که این جسارت رو کنن بچه امام حسین؟ مگر نه یک مو از صورت از زینب دیده نشد؟ معجر رو بردن، ولی میدونید حضرت زینب 7 تا حجاب داشت، حضرت زهرا، حضرت زینب 7 تا حجاب داشتن، یکیش معجر بود، همون که صورت میندازن اون رو غارت کردن، ولی صورتی دیده نشد، دستی بدن نخورد. اگر یک تار مو از زینب دیده میشد زلزله میومد، اینا ناموس خدان، زمین آسمان پیچیده میشد. ولی همین ما رو میکشه، همین که اصلا به چه حقی نزدیک حرم پیغمبر شدن. آدم که غیرتی باشه با همین آتش میگیره. بگذاریم داشتیم بحث خودمون عرض میکردیم. به این بنده خدا گفتم ببین مشروب میخوری؟ یک کلمه دیگم، امام حسین رو دوست داری؟ یزید مشروب میخورد سمت تش میریخت، گفت دیگه نمیخورم. و نخورد، والله نخورد. 180 درجه من عوض شد. چرا؟ چون وقتی میگه روچشم داره راست میگه، این خاصیت محبته. گفتیم که روششم دیگه تموم شد، این دیگه انتخاب با خودمونه که تسلیم چه کسی بشیم، یک و دو چقدر تسلیم باشیم. این مورد چهارم. مورد پنجم، مورد آخرم بهتون میگم برای امشب بس. این بحث خواص محبت ادامه داره تا فاطمی. من روی بحث محبت میخوام صحبت کنم چون خیلی زیاده صحبت که درمونش میشه، سوال که میشه، یه چیز فراگیره دیگه، به خصوص تو جمع حتی خانواده‌های مذهبی هم هست، نه فقط خانواده غیر مذهبی، همه جا اومده این موضوع. پس چهارم شد تسلیم شدن در مقابل معشوق، پنجمیش هم بهتون میگم ان شاء الله ششمی جلسه بعدی. پنجمین خاصیت از خواص دیگر محبت گوهرشناسیه. یعنی چی گوهرشناسی؟ یعنی آدمی که عاشق میشه هر کیو میبینه و هر چیو که میبینه یه رنگ و بویی، یه آب و هوایی، یه حال و هوایی از معشوقش داره، به اونم علاقه من میشه، چون گوهرشناسه دیگه. هر کیو میبینه شبیه معشوقشه، اونم علاقه من بهش میشه. این قصهش معروفش هم شنیده باشی، طرف کمین کرده بود 3-4 روز، کمین یه آهو. خب زدن آهو خیلی سخته، از بعدم از شکارچی بپوشید میدونن چه سخته. یه آهو دیده بود، عرض میشود که این میدونست تو فلان منطقه است، توی جنگلی فلان جاست. 3 روز نشسته بود این شکارچی مادر مرده که اون آهو رو شکار بکنه. بعد از 3-4 روز آهو رو دید، خیلی آهسته نشست و بی سر صدا و تیر در کمان گذاشت، اومد بزنه، دید یکی پرید پشت کلش، زد تو کله کچله، کلش هم کچله بشه کارچیه، خیلی چسبید. هر نشود که نگاه کردید مجنونه، مجنون. گفت مجنون چی کار داری میکنی؟ مردی که من 3-4 روز منتظرم این آهو اینجا گیرش بندازم، تو سید بندازمش، تو صاف زدید پشت کله ما، کله اومدیم پایین. مجنون شنیده بودم دیوونه ای، نمیدونستم اینقدر دیوونه ای، از رده یکای دیوونه هایی، الان فهمیدم. آخه میدونید دیوونگی هم درجاتی داره، باور کنید. من قضیه اون دیوونه رو بهتون گفتم، توی یه هیئتی رفتم که پیشم با میساد، نگفتم بهتون؟ یه هیئتی میرفتیم 10 شب برنامه بود چند سال پیش. بعد حالا قضیه مجنون داشته باشید، بعد یه بنده خدایی بود، من تا میخواستم شروع کنم سخنرانی بود بغل ما وای میساد، یه نگاه میکرد، بعد میرفت میشست، یه بنده خدای پیشش بود، یه چیز در گوشم گفت، میخندید. من اول فکر کردم یقم بازه، یقم. خب بارها شده دیگه، مثلا از این هیئت به اون هیئت خواستیم بریم، هیئت اولی خیلی گرم بوده، یقمون رو وا گذاشتیم و یادمون رفته ببندیم، رفتیم جلسه بعدی نشستم، میگم یا حاج آقا لاته چی یقم تو اینجاست؟ من نه یقم هم بس است. آقا شب دوم دوباره اومد پیش ما وایساد، یه نگاه کرد دوید رفت پیشون رفیقش، شد خندیدم، میخندیدم. من هی به خودم گفتم امشب ازش میپرسم آقا چیه، من مشکلی دارم، اتفاقی چیزیه. دوباره شب سوم، بعد جالب همش هم یادم میرفت، یعنی اینقدر میرفتیم تو جو روزه و اینا، اصلا یادم رفت از این بنده خدا بپرسیم آقا تو چی هم دیدی. آقا گذشت شب دهم، شب دهم استادم اومده بود اونجا تو مجلس، من به استاد گفتم شما تشریف فرمایید منبر، شون بزرگواری کردن، رفتم منبر، منم نشستم پا منبر، برگشتم ببینم کی بغل دستم نشسته، نگاه کردم به اون رفیقمون، اونم بنده خدا، گفتم بچه فرصت خوبی، ده شب دنبال شدم خودم، چی میگه خدا میدونه. تا اومدم ازش بپرسم آقا شما تو این ده شب چی از ما دیدید، یهو بلند شد اومد بغلم، اومد پیش استاد ما، یه نگاه به استاد ما کرد، اومد پیش من نشست، گوشی خودش بغل دهن شد، بعد گوشم گفت ادب ادب ادب، تازه هم دیوونه هستیم، من تو از اون دیوونه های ورژن بالا بود، 2017 بود اون ورژن، تازه هم دیوونه، ده شب ما سر کار گذاشت، ده شب من خواب و خوراک گفته دادن، این میرفت گوشه یه بنده گفت ادب ادب ادب. مجنون برگشت گفتش که شکارچی، گفت مجنون شنیدم دیوونه ای، ولی اینقدر نمیدونستم دیوونه ای. گفت چیکار می‌خواستی بکنی؟ گفت مثلا آوهر بزنم. گفت نه من ابدا اجازه بدم. گفت چرا؟ گفت تو نمیدونی چشمای آهوه شبیه چشمای لیلیه، تو وقتی که می‌خواستی آهوه رو بزنی داشتی قلب منو نشونه می‌گرفتی. گوهرشناسی یعنی این، یعنی آدمی که عاشق میشه هر چیزی که شبیه معشوقی باشه اونم دوست داره. چشمای آهو شبیه، بگو، چشمای لیلی منه. این خاصیت آقا محبته که هر جایی که رنگ و بوی از محبوب باشه دل محبم میره، دل محب میره. نمونهش تو قرآن هم هست، چه چیزی چشم یعقوب رو شفا داد؟ شما بگید پیراهن یوسف. چرا؟ چون پیراهن یوسف بوی محبوب رو میداد. چرا برای بعضی از بچه ها مثل شما الان تو جلسه منده میشستم الان نشستن، هیئت هفتگی براشون مثل اکسیژن میمونه، هیئت هفتگی براشون مثل آب و غذا میمونه؟ چون هیئت رنگ و بوی کربلا رو داره، کربلا هم رنگ و بوی ارباب رو داره، رنگ و بوی امام حسین رو داره. رضا این طرف یه دوشنبه هیئت نمیاد، مثل معتادا هستن، استخونشون درد میگیره، مواد بهشون رسیده. من میشناسم اون آدمی که یه دوشنبه هیئت نمیاد اینجوری میشه، بچر مثلا شهرستان بوده من زنگ میزنه دوشنبه شب غروب، یاجی انقدر دلم گرفته، خوش به حال بچه ها، امشب توی یاد ما دعا کنین. همین دو تا از بچه های خودمون هر هفته هم میان، الان مشهد امام رضا امروز به من پیام دادن تو محضر امام رضا روبرو پنجره فولاد عکسو فرستاده همین امروز، بعد نوشته که کاش ما امشب هیئت بودیم، ما هم توی یاد دعا کنین. گفتم بنده خدا تو محضر حضرت رضا علیه السلامی، تو داری میگی ما دعات کنیم؟ میگه یعنی چی؟ یعنی اونس گرفته با جلسه امام حسین. چرا؟ چون هیئت رنگ و بوی کربلا میده. چرا آدم جمع کران میره؟ اصلا جمع کران فضاش خیلی آرام بخشه. حالا من کار به ثواب نماز خوندن جمع کران ندارم، اما اون احادیث رو چشم ما هست که آقا کسی دو رکعت نماز در جمع کران بخونه انگار هر میشه کنار خونه خدا مسجد الحرام نماز خونه. من کارو ندارم، این احادیث همه محترم سر جای خودشون، ولی جمع کران چون خود مسجدش به دستور مستقیم حجت ابن حسن ساخته شده رنگ و بوی محبوب داره، آدم لذت میبره. چرا؟ چون امام زمان رو تو مسجد جمع کران در حال نماز دیدن، حضرت ولی از اونجا نفس زده. اگه رفتی جمع کران با این نیت برو جمع کران، اون وقت میبینی چقدر ارتباط میتونی برقرار کنی. به این نیت نرو که دو رکعت نماز بخونی ثواب جمع کنی، بریز دوری این حرفا رو. اونا خیلی خوبه، ولی آدم عاشق دنبال این حرفا نیست. میگه میرم جمع کران چون در دیوارش بوی محبوب میده، اون وقت انقدر زیارت جمع کران برات شیرین میشه، به قرآن اصلا دلت نمیخواد از جمع کران بیرون بیای. رسول طور وقتی توبه کرد عوض شد، چنان محبت اهل بیت زیر زبونش اومد، دعای ندبش هفته صبح شروع میشد 12 ظهر تموم میشد، هفته صبح و 12 ظهر خادم مسجد رسول به زور مینداخت بیرون. چرا؟ چون براش خیلی شیرین بوده. من خودم یکی از جاهایی که خدا میدونه رفقا لحظه شماری میکنم برم برای زیارتش، لحظه شماری میکنم مسجد سهل است. شاید سری رفقا رفته باشن ایام اربعین که میگه کربلا، چون واقعا در دیوارش بوی امام زمان میده. گفت همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. و چقدر بیچارن اونایی که این حس بویای معنوی ندارن، حس چشایی و حس بینایی معنوی ندارن، نمیتونه استشمام بکنه. چیو نمیتونه؟ بچشه محبت اهل بیتو، نمیتونه بچشه. وقتی ظرف آدم کوچیک باشه محبتم کم دریافت میکنه دیگه. مثل کسی که کاسه انقدی گرفته رفته زیر بارون، میگه چرا ای ظرف من انقد، مثلا من بارون کم جمع کردم، یکی تشت انقدی آورده، که سینی انقدی آورده. خب ظرف اونا بزرگه. آدمی که ظرفش کوچیک باشه نمیتونه محبت اهل بیتو دریافت کنه. آقا چرا غذای من کمه؟ عزیزم کاسه کوچیکه. چون ظرفش کوچیکه محبت نمیتونه دریافت کنه. محبت که نتونه دریافت کنه مسخره میکنه. چیه پیرن مشکی میپوشی؟ چیه محرم فاطمیه؟ چیه عشق میریزید؟ آه بس دیگه، روزه روزه. ظرف این بنده خدا کوچیکه. محبتش عمیق نیست. شما به حال خودش وابزار، بهش فحش نه، دری بر نگو، درگیرم باش نشو. فقط براش دعا کن، میگو از خدا میخوام خدا ظرف دلتو بزرگ کنه، محبت عمیق اهل بیت رو بتونی دریافت بکنی. اینا نورانیت روزه رو نمیبینن چون محبتشون کمه. بچه‌ها حرف آخر، از خدا عشق وسیع بخواید، خیلی از خدا عشق بخواید، بسوزی تو روزه، بخوزو تو روزه آقا ابو عبدالله بسوزی. چون امام حسین کشتی نجات، کشتی امام حسین از بقیه اهل بیت هم سریعتر میره. امام صادق علیه السلام فرمود بخواید با روزه های اهل بیت آتیش بگیرید، و اگر کسی بهش خدا عشق وسیع بده، عشق با معرفت بده، واقعا یه گوهر گرانبهایی رو بهش دادن. من چند شبیش رو رفقای خودم عرض میکردم، میگفتم به قرآن اگه دهه محرم نبود، همون در روز محرم، این فاطمی که بچه فاطمی هم داره میاد، چیزی نمونده، یا همین فاطمی، اگه همین محرم ها و فاطمی ها نبود، اصلا دیگه به چی این دنیا دل خوش بودیم؟ واقعا به چی دل خوش بودیم؟ اصلا بچی نفس بچی ما این دنیا. از الان سعی کن ارتباط برقرار کنی برای محرم سال بعد، از الان ارتباط برقرار کن روحت با روح سید الشهدا، برای فاطمی که داره میاد، با حضرت زهرا سلام الله علیها. حتماً بهتون میگم، تو همین جا هم که اومدید انتخاب شدید. آی عزیزی که الان تو جلسه نشستی، تو دلت گفتی میتونم ارتباط برقرار کنم، یعنی چطوری ارتباط برقرار کنم با شما؟ همین که اومدی تو روزه نشستی، تو همین جا بدون انتخاب کردی، همینو قد بدون. به خدا ارتباط با امام حسین خیلی آدم سازه، واقعا آدم سازه، اکسیر اعظمه. قدیمی‌ها یه حرف قشنگی دارن، قدیمی‌ها پیر غلاما میگن آدم خوشبخت سه تا عنصر داره، یعنی عناصر خوشبختی سه تا چیزه. این حدیث نیست، کلام قدیمی‌های ماست، واقعا کلامت با آب طلا نوشت. میگن آدم خوشبخت اولین چیزی که تو زندگی داره، خدمت شما عرض می‌شود که میگن کیمیای اکبر داره. کیمیا یه ماده‌ایه که به مس بزنی طلا میشه، میگن طرف علم کیمیا داره، به آهن بزنین طلا میشه، میگن کیمیای اکبر. الان تو هندوستان هستن یادمایی که کیمیا رو دارن یا علم کیمیا. سید ابن طاووس تو وصیت‌نامه‌اش هست به پسرش میگه پسرم من علم کیمیا رو بلدم، من علم کیمیا رو بلدم. میگن کیمیای اکبر. دومش یادتون باشه، کیمیای اکبر دوم میگن مشک اصغر، مشک اصغر مشک ماده‌ایه، از بدن بعضی از آهوها دریافت میشه. یه ذره آهوها تو نافشون یه ماده در میارن و خلاصه بهش میگن مشک. بسیار آرام بخشه، بسیار بوی خوبی داره. حتی نه هر آهویا، یه ذره آهوهای خاصه. بس اول کیمیای اکبر، دوم مشک اصغر، سوم کبریت احمر. سومش کبریت احمر. کبریت احمر هم یک ماده مثل جوهر میمونه که همه اطباء دنبالشن. به هر درد بی درمان دواست، کبریت احمر اسمشه. به هر درد بی درمان دواست. تمام اونا کسی که تو کارهای پزشکی هستن، حتی اونا که دنبال کارهای زرگری هستن، دنبال کار طلا هستن، دنبال کبریت احمر بودن و هستن. کیمیای اکبر، مشک اصغر و کبریت احمر، بزرگان ما میگن هر ستاش جمع شده در محبت ابا عبدالله الحسین. هر ستاش. آقا یعنی چی؟ کیمیای اکبر. کیمیا گفتیم چی بود؟ به مس بزنیم مس طلا میشه. محبت امام حسین رسول ترک گردنکش مشروب خور لاتو تبدیل به چی میکنه؟ ولی خدا، اونم از اون دونه درشای درجه یک. قاسم لختی که هفته پیش قدرش تعریف کردم، طیب ها، مصطفی دیوونه ها، علمش اگه رحیم فراری ها، کریم آواز خونا، اینا همه میشن اولیای خدا از محبت ابا عبدالله الحسین. کیمیای اکبر دیگه چی؟ مشک اصغر. یه بویی داره آرام بخشه. فرمودن دم ورودی بهشت یه فرشته وای میسه دونه دونه اهل بهشت رو بو میکنه، سینه هاشون و قلبشون رو بو میکنه. اونی که بوی امام حسین رو میده، بوی کربلا رو میده، بهترین جایگاه بهشت رو برای اونا خدا فراهم کرده، اونا رو میبرن اونجا. مشک اصغر یعنی این. و سوم کبریت احمر، به هر درد بی درمان دواست محبت امام حسین. چقدر تو هیئت از این داستان ها تعریف کردیم. اصلا میگیم آقا 99% دروغ، که هیچ کدوم دروغ نبود. برفض و برفض برفض همون 1% قوقا کرده امام حسین. به هر درد بی درمان دواست. گفت صد مرده زنده می شود است، بگو ذکر یا حسین. ارباب ما معلم عیسی ابن مریم است. واقعا معلم عیسی ابن مریم. دختر خانم چهره جالبی نداشت، اینو قدیم تعریف کرده بودم. چهرهش خوشگل نبود، خواستگار براش نیامد، سنش رفت بالا. یعنی هر کی هم میومد میگفت چقدر صورتش زشته و صورتش پر از نم جوش و لک و این حرفا، خواستگار نداشت. یه روز بهش گفتن یه پسر هست میاد خواستگاری. اینم ناامید بود، گفت باشه بگید بیاد. اومد، بعد قرار بود چای بیاره عروس خانم، پرید رفت داخل اتاق، یه ذره تربت امام حسین داشت. تربت رو به صورتش کشید سمت کربلا، ایستاد گریه کرد، گفت حسین جان چون صورت زشتی دارم خواستگار برام نیومده، یه دونه اومده، یه ذره تربت دارم، اگه قراره کاری بکنی الان باید کاری بکنی. برقرارم خاموش کنید، اگه میخوای کاری بکنی الان باید کاری بکنی. این تربت رو کشید رو صورتش، اومد جلوی خواستگار. خواستگار نگاه کرد، گفت مادر همین، سالهاست از اون ماجرا گذشته، از عروسیشون گذشته، هر موقع این دختر خانم از خونه میخواد بیاد بیرون از زیر قرآن ردش میکنه، میگه نکنه چش بخوره امام حسینه. بگو حسین جان اگه کاری میخوای بکنی آقا تو همین دنیا، بگو حسین جان برای تو کاری نداره، یه دستی بکشی به دل مریض من، دل فلج من، این دل منم شفا بدی. آقا کسی هست تو هیئت ما هنوز کربلا نرفته باشه؟ کسی هست؟ آخونی که هنوز کربلا نرفته، بنده خدا تو چه میدونی بین الحرمین چیه؟ تو چی میدونی تله زینبی یه چیه؟ بذارید امشب از زبان بچه‌ای که هنوز کربلا نرفتن بخونم. یه شعر قدیم مسویت میخونم، یه امروز غروب اومد به دلم، به یاد قدیم گفتم بخونم، هر کی بلده با من همناله باشه. کربلا نرفتن یعنی حالتی نظر داشت به چشمان، کربلا نرفتن یعنی حالتی نظر داشت به چشمان، یعنی اگر میرسم به رویان رو قبر من نوشت شناکان، کربلا به بلا رو خالی سلیمان حزینم، میخوام فرش حرمه بشینم.
بگیرم غروب تو پر بگیرم غروب اونایی که غروب عاشورا کربلا بودن یا اونایی که غروب اربعین بین الحرم بودن اگه اهل دل بوده باشن حتما شنیدن ناله ی مادری که هنوزم که هنوزه میگه بنیه قتلو کرد یعنی پسرم کشتم دوام من ماه ملعو آبت ندادم خدایا لحظه مرگ حسین رو به یادم برسون اگه شب اول قب آقام به دادم برسه چه خاکی بزرم بریزم من دوست دارم قیامت داد بزنم به همه اهل محشر بگم من آزاد شده ای حسینم حسین آزادم کرد بابا نوکر ابی عبدالله بود از دنیا رفت رفیقاش دیدمش دو عالم مکاشفه از اول خبرت بگو گفت دو ملک اومدن برا حساب و کتاب از هیبت صورتشون دهانم گفت دونه دونه پروندم و نگاه کردم نگاه میکردم یه نگاه به من یه نگاه به صفحات پروندم غضب رو میدیدم توی چشمشون وحشت وجودم رو گرم اما یه مرتبه چشمشون افتاد به گوشه یه بروندم اون ملک به ملک دیگر گفت بریم این بوی حسین چرا؟ چی شده مگه؟ گفت نگاه کن گوشه یه بروندش نوشته این تو عمرش یه بار رفته کربلا رو دیده این زری حسین رو بغل گرفته چشمامو میبندم تو گریه میخندم میبینم که
من سه چهار دقیقه بیشتر روزه نمیخونم همین چند دقیقه رو مایه بذار
کربلا کربلا
دیدر عالم من و حضرت زهرا رو
زولیای خدا بود بیبی جان
ما تو این روزه ها تو مجالس پسر شما ابی عبدالله روزه خونی میکنی نوه خونی میکنی شما کدوم روزه رو از بقیه روزه ها بیشتر دوست داری یه دیدم مادر سادات با گرگه گفت روزه یه وداع حسین و زینبم دیگرم آتیش میزنه
شد آخر کار خدا نگهدار
داداش وعده دیدار
کنار مادر
حسین من
لبریز آهن پشت و پناهن ای بی سپاهن عزیز خواهم آخه شب عاشورا ردیف همه اومدن دست حسین رو بوسیدن بی بی عزت سکینه میفرماید هر چی دست بابامو میبوسید بی اختیار گریش میگرفت به پای بابا میافتاد اما بابا به همه را آروم میکرد اما به میدم گله یه نفر آروم میکرد همون کسی که ابی عبدالله مجبور شد با دست یدالله یارون اما آن از دل زینم دست گذاشت و سینه خواهد دست تو از رو دل بر ندار نزار دلم رو بر بگیره داداش بعد این همه سال آخه کی میخواد ما رو از هم بگیره خواهرم تو داغ زیاد دیدی داغ مادر دیدی داغ فرقش گفته دیدی داغ داداش حسن دیدی اما ندیده بودم مثل امروز اینجوری مستحصل و بیتاب بشی گفت داداش هر مصیبتی دیدم دلم خوش خوش زایه حسین رو سرم جان مادر بگو از این بود میخوای ما رو به جنس ماری تو بیا و با دست خوده محکم ترش کن مجرم رو من میرم که برام بیارم امانتی یه مادرم رو بیا این لباس رو مادرم برات باده بداش را بهت بدم لباس مادرم یه بلا گرم تو صورت اش بداش داد روزم ای فرمود
یه جمله دیگه روز تموم
داداش داداش من داداش قریب منو اسیری دل خسته میری چه کرده پیری پوشونده رو تو لحظه آخر گفته که مادر به بوس آخر زیر گلو تو منو دست کیام میسپوری کجا میری بدون زینم به خدا که جدا نمیشم از تو که هستی جون زینم داداش داداش سکینه جلوی خیمه ها گرفت پای زلجناه لشگری واسه کشتم آماده کرد بس بگاه حضرت جنگ نمایانی کرد هر ضربه ای که میزن میفرمون لا حول ولا قوت الا بالله خسته شد به نیزه تکیه داد قدری استراحت کنه نامردی سنگی برداشت به پیشانی ابی عبدالله حضرت لباس عربیشو بلند کرد خون پیشانی رو پاک کنه سفیدی سینه معلوم شد هر من زانو زد مرگ روزا رو هم میدونید بارها شنیدید پخت آل و ابزل و اهل و المرید یک جمله ارزم از زمان به دفنی بی زینب نگاه کردی به دنگ آسمان پریده سرخ و سیاه در همه صدا زد زین و لابدید عزیز و برادرم رنگ کربلا تغییر کرده رنگ آسمان و عرش خدا عوض شده نکنه میخواد بلا نازل بشه زین و لابدید عرض داشمه پرده خیمه رو کنار بزن سمت راست رو نگاه کن یک مرد از سوار داره از عرش بایر میاد کنار گودان داره نطر میزنه میبینی اون جبرئیله از داغ بابا داره خودشو میزنه
امه
سمت چپ گودان رو نگاه کن یه پادر این دست به پهلو خوب بشمو میشه نزی یکی میگه غریب مادر بگم یا نه امه اون وسط رو نگاه کن یه مردی با چکمای بلند داره میره تو گورا میکشمه رفت و به غارت میرمه با اصابی به مرداشون تو قتل راه میزدنه هر کجا نشستی دست تو بیار بالا به قصد فرنگ سه مرتبه ناله بزن به حسین